ساعت 8 صبح در ایران و شما شنونده سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه با ما بودین که خسته نباشین و دست مریزاد، و اگر تازه با ما همراه شدین خیلی خوش اومدین به این برنامه. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از مراد ویسی و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم. اما فعلا خبرها با مراد ویسی.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد تورم مواد خوراکی در ایران از 56% گذشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم مواد خوراکی در هفته اول شهریور ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 56.3% رسیده است. این گزارش می‌افزاید قیمت تخم و مرغ نسبت به شهریور ماه سال گذشته بیش از 70% و قیمت برنج 70% افزایش داشته است. سایت گلمه گزارش داد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان اعلام کرده بعد از ظهر امروز یکشنبه 17 شهریور ماه پس از 4 سال اولین گردهمایی بزرگ اصلاح طلبان این استان برگزار می شود. سخنران این گردهمایی علیرضا علوی تبار اعلام شده است. بنابر گزارش‌ها اصلاح طلبان در روزهای اخیر یک گردهمایی در شهر کرد نیز داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه محمد علی شهیدی را به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کرد. محمد علی شهیدی که در دولت محمود احمدی نژاد رئیس بازرسی دفتر رئیس جمهوری بود، داماد هاشم رسولی محلاتی از مشاوران و اعضای دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. رئیس جدید بنیاد شهید در این حال با جناق علی اکبر ناطق نوری رئیس به بازرسی دفتر آیت الله خامنه‌ای و عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی است. آیت الله حسن طاهری خرم‌آبادی از روحانیون فعال در انقلاب سال 57 ایران و از شاگردان آیت الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی روز شنبه در قم درگذشت. ایرنا خبرگزاری جمهوری اسلامی علت فوت آیت الله طاهری خرم‌آبادی در سن 75 سالگی را بیماری اعلام کرده است. حسن طاهری خرم‌آبادی در سالهای ابتدایی انقلاب عضو مجلس خبرگان قانون اساسی بود و بعدها به عضویت مجلس خبرگان، شورای نگهبان و امامت جمعه موقت تهران منصوب شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تبریک سال نو یهودیان از سوی مقامات ایران را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف ساختن از آن از مسئله هستی ایران عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، بنیامین نتانیاهو روز شنبه در بیانیه گفت رژیم جمهوری اسلامی تنها با اعمالش و نه با تبریک گفتنهایش مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تبریک سال نو یهودی در صفحه توییتر خود را تایید کرده است. آمریکا و فرانسه میگویند حمایت بین‌المللی از اقدام نظامی علیه حکومت سوریه در حال افزایش است. به گزارش رویترز، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در پاریس گفت تعداد کشورهای حامی اقدام نظامی علیه سوریه به 2 برابر افزایش یافته است. جان کری که از لیتوانی وارد پاریس شده است، علاوه بر مقام‌های فرانسه، امروز یک شنبه با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب در مورد سوریه گفتگو خواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه از اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرده، اما گفته است که بدون همراهی آمریکا فرانسه به تنهایی وارد عمل نخواهد شد.
ممنونم از مراد ویسی که در این برنامه ما رو همراهی کرد با خبرها. اما در سومین بخش صبحانه با خبر 3 گزارش داریم، یک گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. با یک گفتگو این بخش رو ادامه میدیم. حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز جمعه 15 شهریور ماه خطاب به حسن روحانی گفت وجود همکارانی که بعضن معرکه گردان به تعبیر او فتنه و اصحاب فتنه بودند با شعار اعتدال شما سازگار نیست. عضو مجلس خبرگان همچنین افزود ما اعتقاد داریم دولت باید به آن چیزی که خودش گفته عمل کند، یعنی اعتدال در عرصه عزل و نصب ها. همکارم وحید پوراستاد در این باره دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس را جویا شده است.
آقای خاتمی امام جمعه موقت تهران مشهور هست به برحال قرار داشتن در حوزه گفتمانی که راست افراطی ما تعریفش میکنیم یا برحال اون بخش تمامیت خواه حاکمیت جریان که کاملا اقتدارگرا هست. ایشون اگر از تریبون نماز جمعه چون این اظهار نظری رو مطرح میکنه به نوعی آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان همین رو در سر مقاله های خودش ابراز میکنه. به یک معنا اون چیزی رو که آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه داره بیان میکنه خواسته بخش افراطی اقتدارگرایان لایه تمامیت خواه راست هستش که داره تلاش میکنه آقای روحانی رو وادار کنه به نوعی به عقب نشینی یا تمکین به مطالبات اون به لایه های اقتدارگرای حاکمیت و طبیعتاً با استفاده از ابزاری که در اختیار دارن از جمله تریبون نماز جمعه این رو ابراز میکنن و تلاش میکنن که به نوعی فشار ایجاد کنن علیه دولت تدبیر و اعتدال حسن روحانی.
برخی از ناظران سیاسی معتقدند با توجه به نقش تعیین کننده اصلاح طلبان در پیروزی آقای روحانی، اما ایشون در کابینش به اندازه کافی از این طیف هم استفاده نکرد. اما با وجود این اصولگرایان همچنان نسبت به برخی از گزینه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در کابینه ایشون انتقاد میکنند. به اعتقاد شما آقای روحانی در این بین چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟ تن بده به خواسته اصولگرایان یا پشت بکنه به بخش مهمی از سبد رأی خودش که در اختیار اصلاح طلبان بود؟
بخش اقتدارگرای راست تلاش میکنه که با اعمال فشدورت روحانی اون لایه های اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز را از کابینه حذف کنه. انتخاب آقای نجفی به عنوان معاون آقای روحانی و رئیس سازمان ایرانگردی جهانگرد این به نظر من تحریک کرد جریان مقابل رو، همینطور انتخاب آقای توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم. لایه های اقتدارگرای راست براشفته شدن از این انتخاب ها و خب دارن فشار وارد میکنن به آقای روحانی که مبادا برای سه وزارت خونه که وزرای اون رأی اعتماد نیاوردن و همینطور حتی در مقام انتخاب دیگر معاونین و مشاورینش بخشای تابلو اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز رو ایشون انتخاب نکنه. قابل پیش بینی است که آقای روحانی سیاستای خودش رو داره چنان که نشون داده داره در واقع به نوعی بی توجه به این فشارها نقش خودش رو ایفا میکنه. اگر ایشون تمکین کنه به این فشارها بدی هستش که بخش مهمی از حامیان خودش رو که در حوزه جامعه مدنی مشهور هستن به اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز و در انتخابات نقش موثر ایفا کردن ایشون از دست خواهد داد. اما حداقل در این هفته ها آقای روحانی نشون داده که به نوعی بی توجه بوده به این فشارها و اون چارچوب سیاست های و برنامه های خودش رو تغییر کرده، حتی در برابر عدم پذیرفتن وزرا پیشنهادی خودش در سه حوزه ایشون عقب نشینی نکرد و گزینه های به نوعی تابلودارتر و مشخصتری رو نزدیک به اصلاح طلبان برگزید.
آقای کاظمیان، پس با توجه به این صحبت آقای روحانی اگر بخوان همچنان به رأی بخش مهمی از حامیان خودشون که اصلاح طلبان باشن وفادار باشن، به هر حال چالش های اساسی با اصولگرایان خواهد داشت. با این چالش هایشون باید چه بکنه؟
بدون شک ایشون دچار برخی مشکلات خواهد شد، چنان که مثلا آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری این نوع حمایت خودش یا رهبری رو به نوعی مشروط ارزیابی کرد و تا هنگام که ایشون بیست در همون موضع میانه یا نزدیک به راست. و البته قابل پیش بینی است که جریان راست به خصوص بخش افراطی و اقتدارگراش به راحتی مواضع قدرت خودشون رو در اختیار آقای روحانی قرار ندن، تا وقتی همراهی خواهند کرد که احساس نکنن که کانونهای قدرت و به خصوص ثروت اونها مورد خطر قرار میگیره. در نقطه مقابل آقای روحانی همونطور که خودش هم گفته اگر اتکا نکنه به جامعه مدنی بخش مهمی از قدرت خودش رو از دست خواهد داد و این توان چانه زنی خودش رو واگذار خواهد کرد به حریف، چرا که همونطور که خود آقای روحانی هم گفته احتیاج داره به این فشار جامعه مدنی. اگر این فشار باشه به نظر میاد که آقای روحانی با توجه به ثباتی که داره در ساخت قدرت سیاسی بتونه در برابر این فشارها مقاومت کنه و حداقل امتیاز معنیداری نده به لایه‌های اقتدارگرا.
مرتضی کاظمیان بود، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، که در مورد انتقادهای احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران از صحبتایی که کرده بود در مورد حسن روحانی و شعارهای اعتدالگرایانه او به پرسش‌های همکارم وحید پوراستاد پاسخ میداد. اما گزارش‌ها حاکی‌ست دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور تخلیه بدون تأخیر ساکنان اردوگاه اشرف را صادر کرده. این دستور یک هفته پس از حمله روز یک شنبه دهم شهریور ماه به این اردوگاه صادر می‌شود، حمله‌ای که در جریان آن 52 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی الموسوی، سخنگوی نخست وزیر عراق گفته است دولت این کشور حق دستور تخلیه ساکنان اردوگاه اشرف را دارد و این دستور صادر شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری به نقل از دفتر سازمان ملل متحد در عراق نوشته که دولت عراق دستور تخلیه ساکنان اردوگاه اشرف را بدون تأخیر اجرا خواهد کرد. بر اساس این گزارش در صورت اجرای این دستور 42 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که همچنان در اردوگاه اشرف به سر می‌برند به کمپ لیبرتی یا همان اردوگاه حریه منتقل خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که 100 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. این سازمان می‌گوید که شماری از ساکنان اردوگاه اشرف در جریان حمله روز یکشنبه 10 شهریور ماه ناپدید شدند. سازمان مجاهدین خلق نیروهای وابسته به دولت عراق را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران، در این باره پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
100 نفر از ساکنین اشرف طبق یک توافق 4 جانبه بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا هستن. این توافقی بوده که محدود زمانی نداشته و قرار به این بوده اونها بمونن تا تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول. در این وضعیت هیچ تغییری ایجاد نشده، علیرغم همه تضمین هایی که سازمان ملل به ساکنین داده بود. اونجا در طی 7 ماه گذشته 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفت. الان آنچه که صحیح هست این است که نیروهای سازمان ملل و مشخصا دولت آمریکا به اونجا برن و مشاهده کنن چه اتفاقی افتاده و این حمله که صورت گرفته یک جنایت بزرگ علیه بشریت هست که برای ما مشخصه که توسط نیروهای تحت امر مالکی صورت گرفته.
به دنبال کشته شدن 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، دولت عراق برای بررسی درباره این حادثه دستور تحقیق صادر کرده است. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی هم کشتار ساکنان اشرف را محکوم کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در همین باره وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه ضمن تاکید بر ضرورت تحقیق درباره حادثه مرگبار در اردوگاه اشرف، خواستار انتقال بازماندگان به اردوگاه لیبرتی شد. در همین حال چند تن از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم به این حادثه واکنش‌هایی داشتند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای از حمله به این اردوگاه ابراز خوشحالی کرد. علاوه بر سپاه پاسداران، احمد خاتمی از امامان جمعه موقت تهران هم از این حمله ستایش کرده است. و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج ایران هم گفته حمله به اردوگاه اشرف مهمتر از عملیات مرساد بود و مجاهدین عراقی را عامل حمله به این اردوگاه معرفی کرده است.
مهتاب وحیدی‌راد گزارش می‌داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با وجود گذشت حدود یک هفته از اظهارات منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی درباره سوریه، واکنش‌ها به آن همچنان ادامه دارد. از جمله روز شنبه سفیر جمهوری اسلامی در پاریس و هم احمد توکلی، یکی از نماینده‌های اصولگرای مجلس، در این مورد اظهار نظر کردند. فریدون زرنگار از آخرین واکنش‌ها به گفته اکبر هاشمی رفسنجانی گزارش می‌دهد.
در حالی که بحران سوریه و احتمال حمله به این کشور در صدر خبرهای رسانه‌های جهان قرار دارد، در جمهوری اسلامی همچنان بحث و جدل بر سر گفته‌های منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی هم ادامه دارد. گفته می‌شود اکبر هاشمی رفسنجانی در دو مورد، یکی در جماران و دیگری در سوادکوه مازندران، با انتقاد از حکومت سوریه تلویحاً دولت بشار اسد را عامل حمله شیمیایی خوانده است. اگرچه هم اکبر هاشمی رفسنجانی و هم دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام و مرزیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، این اظهارات را تکذیب کردند، اما اصولگرایان با این تکذیب ها راضی نیستند و خواستار موضع گیری سریع شخص اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با خبرگزاری مهر که روز جمعه منتشر شد، در واکنش به گفته‌های منتسب به آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت بحث سوریه و استفاده از سلاح شیمیایی از مسائل امنیت ملی در جمهوری اسلامی است که مختص به مرکز حکومت است. آقای توکلی بدون وارد شدن به این بحث که آیا بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده است یا نه، برای توجیه انتقادهای خود از آقای هاشمی رفسنجانی به خبرگزاری مهر میگوید مهم این است که ما هم نظر با آمریکا نباشیم و از آقای هاشمی می‌خواهد تا هر چه زودتر سخنان منسوب به خود را شخصا و محکم تکذیب کند. همزمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در فرانسه در مصاحبه‌ای با شبکه رادیویی فرانس انفو در پاسخ به این که نظرش در مورد گفته‌های آقای هاشمی رفسنجانی چیست میگوید ویدیوی منتسب به اکبر هاشمی رفسنجانی ساختگی است و آقای رفسنجانی هم آن را تکذیب کرده است. در نوار صوتی و فیلم ویدیویی که از آقای رفسنجانی منتشر شده است و اصالت آن هنوز محرز نیست، آقای هاشمی رفسنجانی میگوید که مردم سوریه که از طرف حکومت خودشان مورد حمله شیمیایی واقع شدند، حالا باید منتظر حمله خارجی ها باشند. از حسن شریعت مداری، فعال و تحلیلگر سیاسی در هامبورگ، پرسیدم چرا اصولگراها این چنین بر موضع گیری صریح آقای رفسنجانی پافشاری میکنند. حسن شریعت مداری:
باید قضیه رو اینطوری در حقیقت دید که رویکرد رفسنجانی به قضیه سوریه اگر واقعا منتسب به او باشه که شواهد همه نشان میدهد منتسب به رفسنجانی است، نقل قولها یک سیاست جایگزین یا آلترناتیو در مقابل سیاست رسمی ایران در برابر بزرگترین متحد استراتژیک ایران یعنی سوریه است. به این معنی که پس از روی کار آمدن دولت روحانی یا باید سیاست خارجی ایران با مقداری ترمیم در لحن گفتار و یا سطح تماسها همان راهی رو بره که قبلا بوده و یا باید یک گسست اساسی از سیاستهای قبلی بشه، به این معنا که ایران دخالت خودش رو در برون از مرز خودش درش تجدید نظر بکنه.
پرسش دیگری که مطرح است این است که چرا آقای هاشمی رفسنجانی به این خواست اصولگراها تسلیم نمی شود. حسن شریعت مداری:
آقای رفسنجانی در حقیقت با این رویکرد میخواهد که سخنگوی آلترناتیو سیاست خارجی یا جایگزینش باشه که حس میکنه در آینده خواه و ناخواه یا راه رسمی دولت ایران خواهد بود و یا اگر نشه مقدار زیادی اپوزیسیون را تفکیک خواهد کرد از گروه های افراطی، اپوزیسیونی که آقای رفسنجانی میخواهد اگر در داخل حکومت یک پا دارد این پا نمایندش آقای روحانی نباشه بلکه نمایندش خود ایشون باشه. منظورم نه اپوزیسیون اصولی نظام بلکه اپوزیسیون سیاست ها و کارکرد های رهبری است که آقای رفسنجانی میخواهد نماینده و شخص برجسته این طرز تفکر باشه. به این دلیل است که آقای رفسنجانی نمیخواهد این امتیاز رو آسان از دست بده مگر اینکه فشار از طرف اصولگراها واقعا سخت باشه.
علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس از معدود کسانی است که در واکنش به حملات اصولگرایان به اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است ممکن است آقای هاشمی رفسنجانی اطلاعات، اخبار و اسنادی داشته باشد که به این نقطه رسیده که دولت سوریه حمله شیمیایی کرده. اگر اینطور است ایشان می‌خواهد بگوید که ایران و انقلاب اسلامی بیش از حد مایه نگذارد و می‌خواهد از این موضوع جلوگیری کند.
گزارش فریدون زرنگار رو می‌شنیدیم. روسیه از محول شدن مسئولیت مذاکرات هسته‌ای ایران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی استقبال و ابراز امیدواری کرد دور جدید گفتگوها به منظور رفع ابهام‌ها هر چه سریع‌تر آغاز شود. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 به علاوه 1، مسکو انتظار دارد با سرکار آمدن دولت جدید در ایران مذاکرات هسته‌ای شاهد پیشرفتی اساسی باشد. از سوی دیگر سخنگوی کرملین ایران را از مهمترین کشورهای منطقه دانست و گفت بدون در نظر گرفتن موضع تهران نمیتوان در خاورمیانه تصمیم گیری کرد. در این باره بشنویم گزارش خبرنگار اوکراینی تبار رادیو فردا آنا رایسکایا.
روسیه بار دیگر اعضای گروه 5 علاوه 1 و ایران را به تسریع اقداماتشان برای هماهنگی مذاکرات آتی هسته‌ای فراخواند. به گفته سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو از مدت‌ها پیش آمادگی خود را برای اثرگیری مذاکرات با ایران ابراز داشته و برها هشدار داده که وقفه طولانی باعث پسرفت خواهد شد. همزمان با این اظهارات ریابکوف، سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به رادیو فردا گفت که شش قدرت جهانی آماده‌اند مذاکرات هسته‌ای با ایران هر چه زودتر آغاز شود. از سوی دیگر در ایران مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به وزارت امور خارجه محول شده و قرار است محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با کاترین اشتون سرپرست گروه 5 علاوه یک دیدار و احتمالاً تاریخ دور جدید مذاکرات هسته‌ای را تعیین کنند. ریبکوف نماینده روسیه در 5/1 به ریا نوستی گفت موسکو پس از روی کار آمدن مسئولین جدید ایرانی علایم مثبتی دریافت کرده، اما باید دید تهران در این مسیر چه گام‌های عملی برمی‌دارد. آنتون خلبکوف رئیس مرکز انرژی و امنیت روسیه می‌گوید:
безусловно, сегодня в Иране важной проблемой является выход из-под того,
что خواهش بار تحریم‌ها اولویت اصلی ایران است و با توجه به این مسئله به نظر می‌رسد دولت جدید مصمم است در مذاکرات هسته‌ای انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد. اما طبعاً رفتار تهران به رفتار 5/1 بستگی خواهد داشت. نباید فکر کرد که ایران حاضر می شود از توسعه برنامه اتمیش چشم پوشی کند. باید در مطرح کردن مطالبات واقع بین بود.
رویترز گزارش داد که برای نخستین بار قدرت‌های غربی از افزایش فشار بر ایران پیش از مذاکرات این کشور و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 5 مهر برگزار خواهد شد چشم‌پوشی کرده‌اند تا به رئیس جمهور جدید ایران فرصت دهند جدیت خود برای رفع نگرانی‌ها پیرامون برنامه اتمی این کشور نشان دهد. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا جمعه اعلام کرد که بعقیده واشنگتن تحریم‌های نفتی علیه ایران تأثیرگذار بوده و باید تشدید شود. ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه در گفتگو با ریا نوستی اقدامات یک جانبه غرب علیه ایران را خلاف تلاش‌های دست جمعی میانجیگران بین‌المللی دانست. در واکنش دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین که با راشا تودی شبکه دولتی انگلیسی زبان روسیه گفتگو می‌کرد به کل سیاست آمریکا در خاورمیانه را مورد انتقاد قرار داد و این کشور از حمله به سوریه برحذر داشت. او از پاسخ به این سوال که آیا بقیده روسیه هدف واقعی آمریکا نه سوریه که ایران است سر باز زد، اما گفت
Claiming of another war in the region will definitely make Iran's position more tense. Iran is a very important country.
آغاز جنگ جدید در منطقه مطمئناً تنش‌ها پیرامون ایران را افزایش می‌دهد. ایران از کشورهای بسیار مهم و از مهمترین قدرت‌های منطقه است و نمی‌توان برای این منطقه بدون در نظر گرفتن دیدگاه ایران نقشه‌ای اندیشید. به همین دلیل ما باید در رفتار خود بسیار سنجیده عمل کنیم. اقدامات نسنجیده باعث افزایش تنش‌ها می‌شود و این به نفع هیچ کس نیست.
به گزارش ریا نوستی یک دیپلمات ایرانی در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو که هویتش فاش نشده به این خبرگزاری گفت که روسیه و ایران مشغول رایزنی‌های فشرده برای جلوگیری از مداخله نظامی در سوریه هستند. ادامه همکاری با دولت دمشق با فشاری بر مسئولیت شورشیان در استفاده از سلاح شیمیایی و مخالفت شدید با حمله آمریکا به سوریه از سوی مسکو و تهران باعث شده که دو کشور به یکدیگر نزدیک اما عملاً در مقابل سایر دنیا قرار گرفتند. آن رایسکای رادیو فردا.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. اگر فرصت نمی کنیم برنامه های ما رو به صورت زنده بشنویم، فایل صوتی این برنامه و برنامه های دیگه ما رو روی وبسایت radiofarda.com می تونین بشنوین. در اینجا من رضا ولیزاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می کنم و دعوت می کنم در پایان این برنامه با هم ترانه ای از گروه دنگ شو بشنویم به نام گرم بخند. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب مثل این که همکارانم اشاره میکنن همچنان وقت داریم و خداحافظی زوده، بهتره که با یک گزارش باز هم برگردیم به صبحانه با خبر و ادامه بدیم. میتونیم در این فاصله گزارشی رو بشنویم و بعد از این گزارش برنامه رو با ترانه‌ای که قول دادم از گروه دنگ شو به پایان ببریم. اما روزنامه حریت چاپ ترکیه گزارش داد که به دعوت گروه‌های مخالف دولت رجب طیب اردوغان شامگاه جمعه تظاهراتی در پارک گزی در میدان تقسیم استانبول برگزار شد. بر اساس این گزارش پلیس ضد شورش ترکیه با گلوله‌های پلاستیکی و ماشین‌های آب‌پاش به تظاهرکنندگان حمله و تعدادی از آنان را بازداشت کرد. شیرین فامیلی در گفتگو با فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در ترکیه از او می‌پرسد خواسته های تظاهر کنندگان پارک گزی چه بوده است. فرشاد محمدی:
پارک گزی محل تظاهرات هایی بود که در ماه ژوئن گذشته این گروه ها تهدید دادن به درگیری های شدید و بی‌سابقه هم در این پارک اتفاق افتاد. خواسته این گروه ها اونطور که از متن فراخوانشون و همچنین شعارهایی که میدادن مشخص هست، حمایت از دانشجویان دانشگاه صنعتی اوتو بود و همچنین خواسته ای که از ماه جون مطرح کردن استعفای دولت رجب طیب اردوغان افتاده ترکیه رو مجدداً در واقع در شعارهاشون اعلام کردن.
اعتراض دانشجویان دانشگاه اوتو یا دانشگاه صنعتی خاورمیانه چی بود و چه خواستی داشتن؟
از چند روز پیش ریاست دانشگاه صنعتی خاورمیانه اعلام کرد که طرح راهسازی در این دانشگاه رو به اجرا خواهد گذاشت و بر مبنای اون بیش از 3000 درخت این دانشگاه قطع میشن. دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه در اعتراض به این تصمیم ریاست دانشگاه تظاهرات و تجمعاتی رو تعطیل دادند. در روز جمعه هم این تجمعات ادامه داشت، اما پلیس همراه بولدوزر و ماشین زرهی وارد دانشگاه شدند، گلوله‌های پلاستیکی شلیک کردند، از ماشین آبپاش استفاده کردند و 14 نفر دست کم بازداشت کردند و با دانشان درگیر شدن.
الان وضع چطوره؟ چه در آنکارا و استانبول و چه در شهرهای دیگه،؟
همزمان با فراخوان گروه‌های مخالف در پارک گزی در شهرهای دیگه ترکیه هم گروه‌ها و احزاب ترکی فراخوان‌هایی رو اعلام کردند. در شهر ازمیر و آنتالیا مردم این فراخوان و این اعلامیه‌ها رو همینطور در شبکه‌های اجتماعی نیز فراخوان‌ها رو دارن توضیح می‌کنن. در شهر آدانا، شهری که خود من هستم، هم چند ساعت پیش چندین فراخوان بین مردم در خیابان‌ها داشت توضیح می‌شد که نشون میده که این تجمعات در روزهای آینده احتمالاً ادامه پیدا می‌کنه. روزنامه ملیت هم از این اعتراضات به عنوان موج دوم اعتراضات پارک گزی نام برده.
آقای محمدی، فکر میکنید که این موج دوم اعتراضات بیشتر اعتراضاتی مدنی و دانشجویی است یا بیشتر سیاسی است؟
در حقیقت این ادامه اعتراضات قبلی هست، به خاطر اینکه در همون اعتراضات ماه ژوئن هم دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه به اختصار اوتو هم این اعتراضات رو حمایت میکردن و برای چندین روز این دانشگاه رو در تصرف خودشون داشتن. پلیس هم چندین بار به این دانشگاه حمله کرد. دانشگاه صنعتی خاورمیانه سنتاً یکی از پایگاه‌های اصلی دانشجویان منتقد و فعالین دانشجویی ترکیه است که در سال‌های گذشته در وقایع گوناگون و به مواصلات مختلف اعتراضات و تجمعات گسترده‌ای رو برگزار کرده. ماه دسامبر 2012 همزمان با سفر اردوغان به این دانشگاه برای یک سخنرانی، تجمعات بسیار گسترده در دانشگاه برگزار شد. اونا خواهان خروج اردوغان از دانشگاه بودند. پلیس در واقع ضد تروریسم آنکارا همون موقع در بیانیه اسامی بیش از 40 نفر از فعالین دانشجویی دانشگاه رو اعلام کرد و اونا تحت تعقیب قرار داد. از همون موقع بود که فضای این دانشگاه متشنج بود و از هر بهانه‌ای برای برگزاری اعتراضات و تجمعات استفاده می‌کردند.
فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در ترکیه بود که به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد در مورد خواست‌های تظاهرکنندگان پارک گزی استانبول. اما این بار واقعا به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در مجله صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم در پایان این برنامه با هم ترانه ای از دنگشو بشنویم به نام گرم بخند. روز و روزگار خوب و شیرینی رو براتون آرزو میکنم.
بی خبر ز هوی و حال همین با لبانی بسته میان یاران با دلی شکسته روزگارا فقط تو میمونی با من فقط تو میخندی زیبا کنار من به خون امشب هزارون قصه تا فردا فقط تو میمونی با من فقط تو میخندی زیبا کنار من بمونم شب که شب با تو بشه فردا. تو میمونی با من، فقط تو میمونی.